ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کرونا در ایران جان 366 نفر دیگر را گرفت. ظریف می گوید جمهوری اسلامی آماده برقراری روابط نزدیک با عربستان سعودی است. و عباس عراقچی از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی را مستلزم رفع تحریم ها عنوان کرد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 خورشیدی همزمان با 12 ماه می 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در کشور در شبانه روز گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76,000 نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2,700,000 نفر رسانده است. وزارت بهداشت ایران همچنین از تزریق بیش از 1,700,000 دوز واکسن کرونا تا کنون خبر داده است که از این تعداد حدود 350,000 نفر دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تهران همیشه آماده برقراری روابط نزدیک با ریاض بوده است، ابراز امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی به ثمر بنشیند. محمد جواد ظریف که به سوریه رفته است درباره روابط تهران و ریاض گفت: ارتباط‌هایی با عربستان سعودی داشته‌ایم و امیدواریم همکاری‌های دو کشور برای صلح و امنیت منطقه از جمله یمن به ثمر بنشیند. او این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه ابراز داشت. اولین بار روزنامه فاینانشال تایمز روز 29 فروردین گزارش داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور در بغداد مذاکرات مستقیم انجام دادند. در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دور بعدی گفتگوهای دو کشور احتمالاً در سطح سفرا برگزار خواهد شد. واشنگتن از این مذاکرات استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر تحریم‌ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شوند، ایران به اجرای کامل برجام باز می‌گردد. عباس عراقچی در توییتی تأکید کرد که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران مستلزم رفع تحریم‌هاست. ایران در اسفند ماه سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، اما در آخرین سفر مدیر کل آژانس به تهران، ایران و آژانس توافق کردند جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دهد به مدت 3 ماه فعالیت‌های ضروری خود در ایران را ادامه دهند. این مهلت 3 ماهه حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش 150,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت وزیران خبر داد. شورای عالی کار در روز 23 اسفند سال پیش افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 450,000 تومان را تصویب کرد، اما این افزایش نیازمند تصویب هیئت وزیران بود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، زمان اجرای حق مسکن ماهانه 450,000 تومانی کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای فروردین امسال است و کارفرمایان باید مابه تفاوت حق مسکن 2 ماه گذشته را بپردازند. فعالان و تشکل‌های کارگری حق مسکن ماهانه کارگران را با توجه به اجاره بها و قیمت مسکن در ایران به هیچ وجه کافی نمی‌دانند. و اما به گزارش وبسایت العربیه فارسی، یک ایرانی 2 تابعیتی در عراق روبوده شده و به مقامات امنیتی ایران تحویل داده شده است. سال گذشته نیز روح الله زم، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی در عراق روبوده شد و پس از محاکمه در ایران به اعدام محکوم شد. در این زمینه شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وبسایت العربیه فارسی از روبودن یک تاجر ایرانی بریتانیایی به نام سید محمد خاتمی در عراق و تحویل وی به سپاه پاسداران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این شهروند دو تابعیتی که ملقب به ابو وفاست به منظور گذراندن شبهای قدر به کربلا و نجف رفته بود. العربیه بدون اشاره به نام گروه مشخصی نوشته که یک گروه شبه نظامی عراق وابسته به ایران این تاجر را ربوده و به ایران تحویل داده است. این گزارش زمان تحویل خاتمی را نیز دوشنبه شب 20 اردیبهشت عنوان کرده است. محمد خاتمی در این گزارش فردی از یک خانواده مذهبی معرفی شده که متولد عراق است و پدرش از دوستان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده. العربیه عکسی از محمد خاتمی در کنار ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران منتشر کرده و نوشته است او که در تأسیس سپاه پاسداران هم ایفای نقش کرد پس از برکناری بنی صدر ایران را ترک کرد. هنوز دولت‌های ایران و عراق نسبت به این خبر واکنش نشان ندادند. پیش از این نیز روح الله زم، خبرنگار و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق ربوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، در مورد اهدافی که جمهوری اسلامی ایران از این آدم ربایی‌ها دنبال می‌کند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از چند منظر میتونیم این رو تحلیل کنیم. از یک طرف نشون میده که ایران میخواد اون باجگیری بین‌المللی خودش بر دو تابعیت ها که استوار بوده قبلا، یا از این راه تونسته که چه مبادلاتی انجام بده، چه پاره های بلوکه شده خودش رو آزاد کنه یا خواسته های دیگرش رو تحقیق بشه. ایران در عراق اون فضای مناسب رو داره واقعا. قبلا شاهد هم بودیم که آقای زم چطور در عراق رو بوده شد و به ایران ارجاع دادن اونو یا به ایران تحویل دادن و ایران مستقیم و غیر مستقیم میتونه نفوذ کنه در همه مؤسسات اینجا. به نوعی ایران قدرت بالا رو داره و همین دلیل هم است که ما شاهد اعتراضات گسترده مردمی بر علیه نفوذ جمهوری اسلامی و حتی سوزانده شدن کنسولگری ایران، حمله به کنسولگری ایران. ببینید اینا همزمان هست با ترور مخالفان عمده جمهوری اسلامی که تظاهر کنندگان نیروهای نزدیک به ایران رو مقصر میدونن در این قضیه. پس در این زمینه ببینید واقعا حکومت عراق زمینگیر شده و به نوعی فلج هست در مقابل اون، و به این دلیل هم نخبگان سیاسی یا تظاهر کنندگان میخوان که این نفوذ ایران کم بشه در عراق که بتونه این کشور سیادت خودش رو یا حاکمیت ملی خودش رو بار دیگری بعد از حداقل بعد از سال 2003 به دست بیاره.
سرکوب‌های فرامرزی فعالان حقوق بشر، دگراندیشان و خانواده‌های آنها پیوسته رو به افزایش بوده است. پیش از این سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آمریکا طی گزارش سالانه خود از تبدیل شدن سرکوب در خارج از کشور به شیوه ای معمول و نبود اقدامات تنبیهی بازدارنده علیه عملکرد دولت‌های اقتدارگرا در خارج از مرزها ابراز نگرانی کرده بود. گزارش خانه آزادی به آدم‌ربایی و ترور حاکمیت ایران در عراق، ترکیه و هلند اشاره کرده است.
گزارش همکار ما شاهین بشیری را می شنیدید. ساعت در ایران 9:08 شب است و شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه مشترکی به رئیس جمهوری آمریکا خواهان پیشبرد مذاکرات در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران همراه با مسائل دیگر جمهوری اسلامی شدند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در این نامه از دولت جو بایدن خواسته شده اطمینان دهد توجه به وضع نگران کننده حقوق بشر در ایران در مرکز سیاست خارجی آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی قرار دارد. گزارش بکتاش خمسه‌پور را بشنویم.
در آغاز نامه مشترک این سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر به رئیس جمهوری آمریکا آمده است، باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن همراستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. پایان نقل قول. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این نامه رو سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مستقر در آمریکا که در زمینه ایران فعالیت می‌کنند و صاحب نظر هستند، خطاب به آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نوشتند. اینکه تمامی این سازمان‌ها اتفاق قول دارند که دولت آمریکا باید به مقوله نقض فاحش حقوق بشر در ایران در گفتگوهاش با حکومت این کشور ارجحیت بده، اهمیت فراوانی داره، چرا که دولت آقای بایدن خودش رو از روز اول متعهد به دفاع از حقوق بشر و سرلوحه قرار دادن اون در تمامی سیاست‌های خارجی خود در قبال همه کشورها ارائه داد و در حال حاضر باید اون رو در قبال حکومت ایران به صراحت نشون بده.
سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر در آمریکا خواستند ایالات متحده صراحتاً اعلام کند توجه، تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجیش در قبال جمهوری اسلامی است و با برداشتن گام‌های محکم و صریح نشان دهد پایبندی آمریکا به پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق بشر از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است. تعامل و مذاکرات با نظام حاکم بر ایران همواره با بحث‌ها و نگرانی‌های سازمان‌ها و کوشندگان حقوق بشر در مورد امکان نادیده گرفتن مسئله نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران همراه بوده است. هادی قائمی از کمپین حقوق بشر ایران:
وقتی کسانی ادعا می کنند که بحث حقوق بشر با حکومت ایران در حال حاضر ممکن نیست و مذاکرات هسته‌ای ارجحیت دارند، در حقیقت اونها به کلیت کشور ایران و آنچه بر 80 میلیون جمعیت اون می گذره اون رو فقط به مسئله هسته‌ای تقلیل می دن. امروز بر همگان عیانه که مردم ایران گریبانگیر یک بحران تمام عیار در قبال سرکوب‌های وسیع و روز به روز وسیع‌تر حکومت هستند.
گروه 7: آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، 7 کشور آزاد و پیشتاز اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی هفته گذشته در بیانیه پایانی نشست خود از تداوم نقض حقوق بشر و آزارها در ایران، از جمله تضییع حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل‌ها، آزادی مذاهب و باورها و آزادی بیان به شدت ابراز نگرانی کردند. هادی قائمی در نیویورک:
اینکه گروه کشورهای G7 در بیانیه اخیر خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردن، نشون دهنده اونه که وسعت و گسترش روز به روز خشونت و سرکوب در ایران و نقض فاحش حقوق بشر از انظار جهانی پنهان نیست و سکوت در قبال آن هم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
در نامه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایالات متحده به رئیس جمهوری آمریکا، موارد و مسائل استمرار نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و یادآوری شده که بیشترین اعدام‌های جهان به نسبت جمعیت یک کشور ظرف سال اخیر میلادی با 267 اعدام در ایران صورت گرفته است. در این نامه همچنین دستگیری‌های خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل، محاکمات سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف دستگیر شدگان و وضعیت اسفناک زندان‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده به امری عادی خوانده شده است.
و بعد از گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور، خبری دیگر. قائم مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تعیین قیمت نان به استانداری‌های هر استان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن حنان گفت قیمت نان در ابتدای هر سال بر اساس تحلیل هزینه‌ها تعیین و اعلام می‌شود، اما امسال تغییر قیمت نان به بعد از ماه رمضان موکول شده است. او با اشاره به اعتراض نانبایان در واکنش به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ گندم اضافه کرد آنها بر اساس برآورد خود قیمت نان را تعیین می‌کنند و می‌فروشند. بر اساس این گزارش برخی از نانبایان در تهران قیمت نان را تا 50% افزایش دادند. افزایش قیمت کالاها و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم در سالهای اخیر انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی و عملکرد آن در زمینه اقتصاد ایران کرده است. و با این خبر، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.